حالا اونو گفتن که اکبر با 26 مهر 95 اوسط. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در وجه عقلی بود که استدلال کرده بودن به واسطه اون بر براءت، و اون قاعده قبح عقاب بلا بیان بود. قاعده رو گفتیم تمام است، مناقشه ای درش نیست، یک قاعده عقلی است. جهت دوم بحث این بود که خب این قاعده عقلی با یه قاعده عقلی دیگری که ما داریم به نام دفع ضرر محتمل واجب است، با اون چه ارتباطی پیدا میکند در مورد شبهات؟ در باب شبهات تحریمیه باشد یا وجوبیه؟ اگر شبهه تحریمیه رو کسی مرتکب بشود یا شبهه وجوبیه رو کسی ترک بکند و در واقع حرام یا واجب باشد، خب احتمال ضرر میدهد. بنابراین قاعده دفع ضرر محتمل گفته شده است جاری می شود. خب دو تا قاعده، قاعده قبح عقاب بلا بیان هم هست، هر دو بخواد جاری بشود که مستحیله، چون دو قاعده بخواد جاری بشود یعنی عقاب دارد و ندارد. توجه می کنید؟ خب این که امکان پذیر نیست که شیء واحد هم عقاب داشته باشد هم نداشته باشد. پس دو قاعده عقلی هر دو بخواد جاری بشد نمیشه. میتونیم بگم اذا تعارضا تساقطا، اینم نمیشد، چون داستان تعارض و تساقط و اعمال قوانین باب تعارض مختص است به دلیلین ظنیین، اما اگر دلیلین قطعیین باشند، همون گونه که دو قاعده عقلی دو تا دلیل قطعیین، بنابراین بینشون تعارض نمیتواند وجود داشته باشد. پس داستان شبهات را، چه وجوبیه و چه تحریمیه را، یکی از این دو قاعده فقط میتواند بگیره، یا قاعده قبح عقاب بلا بیان یا قاعده دفع ضرر محتمل واجب است. دیروز خدمت شما عرض کردیم که فقط قاعده قبح عقاب بلا بیان میگیردش و قاعده دفع ضرر محتمل واجب است نمیتواند اون رو بگیرد، به جهت اینکه خدمت شما گفتیم که قاعده دفع ضرر محتمل واجب است، این وجوب چه وجوبی است؟ گفتیم از چهار صورت خارج نیست ولا خامس لها، یا وجوب غیری است یا نفسی است یا طریقی است یا ارشاد، چون دیگه ما قسم پنجمی از وجوب نداریم. برای شما ثابت کردیم روز گذشته که این وجوب، وجوب غیری و نفسی و طریقی نمیتواند باشد، پس لا محاله وجوب، وجوب ارشادی است، یعنی ارشاد به حکم عقل. عقل میگد اگر ضرری محتمل است اجتناب کن، ضرر محتمل را مرتکب نشو. البته جایی که داریم ضرر را چه معنا کردیم؟ گفتیم مراد از ضرر عقاب اخروی باشد، اگر مراد از ضرر عقاب اخروی است، بله. عقل میگوید هر جا احتمال عقاب اخروی میدی مرتکب نشو. خب لکن باید احتمالش رو بدهد، توجه میکنه؟ جایی که بیان وجود ندارد احتمال عقاب چیه؟ منتفی است. وقتی احتمال عقاب منتفی است، پس بنابراین دیگه قاعده دفع ضرر محتمل جاری نمیشه. و اما این قاعده دفع ضرر محتمل مال کجاست؟ این اختصاص دارد به شبهات حکمیه قبل از فحص، به موارد تنجیز علم اجمالی. هر جایی که شما چه در شبهات موضوعیه یا حتی حکمیه علم اجمالی داشته باشید و علم اجمالی شما تنجیز بیاورد، میبایست چه کنید؟ این قاعده دفع ضرر محتمل جاری میشه. ها کذا در تکالیفی که، یعنی در یک کلمه، دفع ضرر محتمل در چه مواردی این قاعده دفع ضرر محتمل جاری می شود؟ در موارد تکلیف واصل، تکلیفی که به شما وصول پیدا بکند به نفسهی او به طریقه، چه خود تکلیف چه طریق تکلیف، اگر به شما واصل شد اون وقت من المحتمل که اگر شما این تکلیف رو عصیان کردید عقاب اخروی داشته باشید. چون من المحتمل که عقاب اخروی داشته باشید، بنابراین دفع ضرر محتمل میشد واجب. و اما قاعده قبح عقاب بلا بیان موردش کجاست؟ قاعده قبح عقاب بلا بیان موردش میشد تکلیف چی؟ غیر واصل، تکلیفی که واصل نشد، تکلیفی که به شما وصول پیدا نکرده است، قاعده قبح عقاب بلا بیان اونجا جاری میشه. بنابراین ببینید اصلا مورد این دوتا قاعده دوتا مورد جداست، اینا با هم قاطی که نمیشن. تکلیف واصل شیئون، تکلیف غیر واصل شیئون آخر، اینا نقیض همن. وقتی که اینا نقیض همن، این دو قاعده حتی یک مورد با هم اشتراک ندارند. تکلیف واصل شد، علم پیدا کردی، به نفسهی او به طریقهی تکلیف واصل شد، حتی با جعل وجوب احتیاط، حتی اگر به جعل وجوب احتیاط در موردی باشد که می دانیم شارع اقدس مثلا نسبت به دماغ، نسبت به اموال، نسبت به اعراض، شارع جعل چه کرده است؟ احتیاط کرده است. پس بنابراین وقتی نسبت به این امور جعل احتیاط کرده است، خیلی تکلیفی اگر در این امور باشد به جعل احتیاط واصله، کافی است. این میشد وصول تکلیف به طریقهی. پس بنابراین این تکلیف واصل باید در مورد شما چه کنی؟ مراعات کنی، یعنی دفع ضرر محتمل میشود واجب. وجوبش هم که گفتیم وجوب ارشادی الی حکم عقل است. و اما تکلیفی که واصل نشده، به ما نرسیده است، شبهه حکمیه بعد از فحص، در جوهر مودی شبهه حکمیه بعد از فحص، فحص کردیم هیچی پیدا نکردیم، میشه تکلیف غیر واصل. بنابراین تکلیف غیر واصل که شد، جای جریان قاعده عقلی قبح اقامه بلا بیان. پس ببینید موضوع این دوتا اصلا موردش و موضوع این دو قاعده دو شیء مجزاست. یکیش در مورد تکلیف غیر واصل است، قاعده قبح اقامه بلا بیان. یکیش در مورد تکلیف واصله، تکلیفی که رسیده را شما احتمال عقاب میدهید. پس بنابراین باید چیکار کنید؟ عقل حکم میکند که اجتناب کنید، یعنی تکلیف را اطاعت کنید، اجتناب کنید که گرفتار چنین عقابی نشید.
اما بیان شده، اما یه عوامل شده که به دست ما نرسید.
باشه دیگه، من عرض کردم تکلیف واصل و تکلیف غیر واسط. وقتی خیلی خوب، پس تکلیف وصول پیدا نکرد، توجه فرمودید؟ تکلیف وقتی وصول پیدا نکرد قاعده قبح اقامه بلا بیان. چون بیان یعنی نه اینکه تکلیف در ابتدای امر بیان داشته باشد ثم بیان از بین رفته باشد، بیان یعنی بیانی که به ما واصل شده باشه، رسیده باشه. و لذا شما اگر به بچه دون پیغام میدهید به واسطه شخصی، به مادرش میگن به بچه بگو زور نون بگیره دو بیاد، بچه میاد تو خونه نون نگرفته، میگن چرا نون نگرفتی؟ میگه چی؟ کسی به من نگفت. به ننش میگون میگه بهش نگفتی؟ میگه چی؟ یادم را. دیگه میتونید بچه رو مؤاخذه کنی؟ نمیتونید. ولو تکلیف شما بیان داشت، یعنی به مادرش گفتین بهش بگو، مادره یادش رفت بهش بگه، این تکلیف واصل نیست. وقتی واصل نیست نمیتونید مؤاخذش کنید. گون چرا نون نگرفتی؟ میگه آقا جون کسی به من نگفت نون بگیر. مادر رو میگون میگه بهش نگفتی؟ میگه یادم رفتش بگم. دیگه نمیتونید بچه رو مؤاخذه کنید چون کسی بهش نگفت. تکلیف بیان به معنی وصول به مکلف، لیکن وصول علی نحوه عادی دیگه، علی نحوه متعارف. وصول علی نحو متعارف یعنی نه اینکه در گوش هر یکی بیان بگن. وصول علی نحو متعارف یعنی ائمه معصومین علیهم السلام، حجج الهیه در فرمایشاتشون، در بیاناتشون، در روایاتی که ازشون نقل شده است، در کتابهایی که معهود و متداول است، در این کتابها فرموده باشند و به دست ما رسیده باشند. یعنی برد فحث بکند میتواند پیدا بکند. بیانم باز اشتباه نکنید که بیان یعنی اینکه برای هر کدوم از ما یه نامه خصوصی بنویسند و درش گفته باشن این کارا رو بکن، یا اینی که عوام الناس بله متاسفانه امروز مبتلا بهش هستن. البته از خودی ما بعضی از ماها به خطاب اونها یه همچه چیزایی رو یاد دادیم که بله ببین این کارت درست است یا درست نیست. توجه می فرمایید؟ و به اون بنده خدا میگم که از خدا بخوا که به تو بگد که این کارت درست یا درست نیست. توجه میکنه که مثلا فرض بکنید که یه قسم عزاداری خاصی رو میخواد انجام بده، هر نمیدوند درست یا درست نیست، میگد که خدای خودت نشونم بده درسته یا درست نیست. بعد خواب میبیند که اون درست هست یا درست نیست. توجه میکنه؟ خب این خواب دیدن حجیت نداره. شما یه همچه حرفایی رو متاسفانه ما به مردم یاد میدید که این حرفا غلط هست. باید ببینن آیا این عزاداری خاص مثلا اعتبار شرعی دارد یا ندارد، یا اجتهادن یا تقلیدن. اگر که خودش نمیدوند تقلید کند از مرجعش. خب بعد بیان سر بفرمایید که هازا کلو که ما بفرمایید که ضرری که در قاعده دفع ضرر محتمل واجب است عقلا ما این ضرر را عقاب بگیریم، عقاب اخروی. اما اگر ضرر را آمدید ضرر دنیوی گرفتید، گفتید که مراد از ضرر ضرر دنیوی باشد و نه عقاب اخروی، توجه می‌فرمایید؟ خب اینجا چه بگم؟ اگر ضرر را ضرر بفرمایید که دنیوی گرفتید، خب ضرر دنیوی که ما قبول نداریم اصلا ضرر دنیوی دفعش واجب باشد عقلا، و در شبهاتم سقرا داشته باشد اونم اصلا معلوم نیست، یعنی سقرن و کبرن محل اشکال میشه. دفع ضرر محتمل ضرر ضرر دنیوی باشد عقلا واجب است. مردم اینقدر تو دنیا کار انجام میدن و اینا ضرر دنیوی دارد و اوغلام انجام میدن، توجه میکنن، مرتکب میشن و کسی هم نقدی بهشون نمیکنه. یعنی ضرر دنیوی دفعش عقلا واجب باشد، این اول کلام است. اصلا ضرر قطعیش هم که باشد، نه نه ضرر دنیوی قطعی، قطعا اگر کسی شبها بیدار باشد و نخوابد براش چه داره؟ ضرر. پزشکی رو ثابت کرد. چقدر هستند کسانی که به واسطه شغلشون مجبورن شب کار کنن؟ آیا شما میتونید بگون تمام اونایی که شیفت شب کار میکنن در هر جایی اینا معصیت کارن؟
خب ضرر نکن مقایسه
میکنی، فرق نمیکنه ضرر. اگر شما گفتید ضرر دنیوی به حکم عقل دفعش لازم است، باید حکم کنید که اینا معصیت کردن، حالی که هیچ کی نمیکنه، چه از پزشکا چه غیر پزشکا. بالاخره شما شیفت شب دارید در همه جا، این شیفت شب باید شب بیدار باشد و خواب ندارد، توجه میکنید؟ خب کسی نگفته است. یا میشینه درس میخونه شب، نشسته است، یه بچه محصلی است، امتحانی دارد، کنکوری دارد، بله نشسته شب و مشغول درسشه. خب کسی میتوند بگه خب وقتی بیداره به تب او ضرر متوجه او میشد، او ضرر دنیوی. شما میتوانین بگون که معصیت کرده است؟ نباید، ناره نمیشد گفت.
این همه سر باز در یعنی... مرد تا صبح در کشید میده
بله. دفع ضرر دنیوی واجب است عقلا، همچی چیزی نیست که دفع هیچ ضرورتی نیست. درس میخواد بخونه میتواند که صبح درس بخونه، لازم نیست شب درس بخوند، میتواند بهش بخون چرا درس ها نخونده، گشته برای شب امتحان که هفته آخر خواب نداشته باشی و همش درس بخونی. خب از اول ترمت، از اول سال تحصیلی بخواستی درس ها روزا قشنگ بخونی، شب امتحانم قشنگ یک خوابی حسابی بری، صبح امتحان بلندشی برسی. اما اینا شب امتحان نمیخوابن دیگه، میشیدن حفظ میکنن، برای نخوابیدنشون هم حتی چی مصرف میکنن؟ حتی ممکنه بعضی داروها یا بعضی خوراکی ها رو، مثلا قهوهی بخورد یا فرض بفرمایید یه خوراک پیهایی بخورد که خواب از چشمش بره، یا حتی قرص هایی رو مصرف کنه، درسته؟ که خواب رو ازش بردارد تا درسشو بخوند تا بتوند این نمره امتحانشو بیاره. هیچ کس نگفته است که اگر کسی ضرر دنیوی را محتمل که هیچ، حتی ضرر قطعیش را هم اگر کسی انجام بدهد، این بفرمایید عقل حکم کند به قبحش. بله، اگر شما به استقبال یک ضرر میرید، عقلا به استقبال یک ضرر نمیرن مگر اینکه در این ضرر براشون چه باشد؟ یه نفعی مترتب باشد. و الا اگر نفعی مترتب نباشد، اون حرکت میشد حرکت چی؟ سفیهانه. اشکالی ندارد اگر سودی براش نداشته باشد، حرکتش میشه سفهی. اما کل فعل سفهی حرامون نه. بله، عقلا استقبال ضررهایی رو میکنند به خاطر منافع اکثر. احساس میکند اگر من این ضرر رو متحمل بشم، جای دیگر یه منفعتی جبرانش رو میکنن. بله، ولی حالا یکیست ضرر رو متحمل میشود بدون منفعت، میگم عقلا این کار رو نمیکنن، این عملش میشه سفه، یعنی این سفیهانه این فعل رو انجام داده است. لکن اما هر کل و عمل سفهی حرامون، همچه چیزی که ما نداریم که توجه میکنیم. این اولا. ثانیاً در ارتکاب معاصی ضرر دنیوی باشد، اینم اول الکلام است. این قدم معصیت داری که اهل معصیت انجام میدن با چه کیفی و چه شوری و چه حالی و چه لذتی میبرند و چه عشقی باش میکنند، و اگر اینا ضرر دنیوی براشون داشت، اینا احمق بودن، اینا رو میکردن، انجام میدادن. این که معاصی الله کلن ترن ضرر دنیوی داشته باشد در ارتکابش، این اول کلام. مالی مردم رو میخورد میره، شو شد هیچ، چاختر شد، ثروتش بیشتر شد، غیر اینه. مال یتیم رو خورد و کجاش ضرر کرد؟ این که تازه مال یکی رو خورد که استفاده کرد. تو دنیا رو داریم میگویم، آخرت نیست، داریم ضرر رو ضرر دنیوی معنی میکنیم، توجه میفرمایید. بنابراین معاصی الله ضرر دنیوی داشته باشد، اونم تماما و کمالا، یعنی همش. حالا بعضیشو شما بگون بعض ضررهای دنیوی دارن، اشکالی نداره. اما هرچه که معصیت هست ضرر دنیوی داشته باشه، و هرچه که واجب است نفع چه داشته باشد؟ دنیوی داشته باشه. همچه قاعده ایمو نداریم. بسیاری از معاصی شما میتونید بله هیچ ضرری نداره، یارو تازه استفاده، تازه واجباتی داریم که ضرر دنیوی است. شما میگون خمس دو بده، زکات دو بده، کفارات به گردنت آمده چیکار کن؟ بده. درسته؟ اون دادن و همیش ضرره دیگه، به حسب ظاهر از مالش کم میشد دیگه. حالا شما بعد او قصه هارم برش تعریف میکنید که خدا خلف میدهد جاشو پر میکند مالت برکت، اینا رو شما داریم میگون. الان که میخواد چکشو امضا کنه خمسشو بده، یه پنجم اموالش چی میشه؟ میرد دیگه. یه پنجم اموال رفتن یعنی ضرر، این ضرره دیگه، یعنی انجام واجبی است که اصلا ضرری است خودش، با ضرر دنیوی است. آخرت هم هرچی شما بله بهش بدن، فعلا دارد متضرر میشه، یه پنجم اموالش کم میشه. پس بنابراین اگر مراد ضرر دنیوی باشد در این قاعده، نه کبرا قابل قبول است و نه چی بفرمایید؟ و نه صغرا قابل قبول است. هیچ کدومش پذیرفته نمیشه. یه احتمال دیگه. احتمال سوم در این قاعده این است که شما بفرمایید مراد از ضرر را مفسده بگیرید. یعنی پس ضرر را نه ضرر اخروی بگیرید نه ضرر دنیوی بگیرید. ضرر اخروی میشه عقاب، ضرر دنیوی هم که گفتی نه، بگون آقا مفسده. مفسده یه معنای عمیست. فعلی اگر فساد داشته باشد، این فساد ربما در دنیاست، ربما در آخرت میتواند باشد، به هر حال مفسده دارد. یعنی ولو شاید به حسب ظاهر مال یتیم رو میخورد، اموالش اضافه شد، اما آخر بالمعال این مال از گلوش پای نمیرد، مضافاً به این که این مال موجب میشد مقداری از اموال خودش هم چه بشد؟ از بین برد. از قدیم گفتن یک آجر در چی؟ آجری از قصب. یه آجر شما قصب کنید تو خونه دون باشد، این آجر رهن چیست؟ خراب خانه شماست. یعنی این یه دونه آجره آخر خونه شما رو خراب میکنه. تو کتاب خونم همینو میگن آقا، یادشون نه کتاب زیکی میگیرن برن پس بده. در کتاب خونم یه کتاب غصبی تو کتاب خونه رهن آتش گرفتن کتاب خونه. یعنی یه کتاب، کتاب دوز هست دیگه، کتاب می دوزده. یا می گیرد، حالا بی توجهه، دقت ندارد کتاب مال دیگرانه باید پس بدن. کتابی از غیر در کتاب خانه شما اگر باشد و به تب او راضی نیست دیگه، کتابشو می خواهد. اینم رهن خراب کتاب خانه شما. کتابخانه شما از بین برد. خب اگر بیان شما ضرر را به معنا مفسده بگیرید، یعنی این که هر جایی که مفسده ای باشد عقل حکم کند اجتناب کن. ترجمه کنم میگم بله، اینو کبراش رو قبول دار و بر اساس مذهب عدلیه که واجبات و محرمات را بر اساس چه می دانه؟ مصالح و مفاسد می دانه. پس بنابراین فی کل حرامن یه مفسده زیرش هست. حالا ما اون مفسده رو بدانیم یا ندانیم، توجه می فرمون. بنابراین در هر حرامی یه مفسده‌ای خوابیده است بر اساس مذهب عدلیه، و این قاعده عقلی هم که میگه دفع ضرر محتمل یعنی مفسده محتمل عقلاً واجب است، باید اجتناب کنید. پس کبرا قابل پذیرش است. آیا صغراش هم قابل پذیرش است؟ یعنی شما میتونید اینا در شبهات تحریمیه بیارید؟ بگون خب ما در شبهات تحریمیه احتمال حرمت وجود دارد، احتمال حرمت احتمال مفسده هست، احتمال مفسده که باشد چیه؟ احتمال مفسده که باشد قاعده جاری میشه. میگم در این فرض کبرا را میپذیریم لکن صغرا را نفی میکنیم. میگم نخه، در شبهات چه تحریمیه که حالا داری بگی، در شبهات تحریمیه این کبرا جاری نمیشد. توجه میکنی؟ چرا؟ چون با جریان قاعده قبه قاب بلا بیان حرمت نفی میشد، با جریان براءت حرمت نفی میشد. حرمت که نفی شد با جریان براءت، دیگه احتمال مفسدم برطرف میشد. بنابراین اگر ما ضرر را مفسده معنا بکنیم، بله میپذیریم. کبرا تمام است، لکن در شبهات تحریمیه این کبرا صغرا ندارد. توجه کردید؟ و شاهد و علا ذالک، و شاهد و علا ذالک، شما در شبهات موضوعیه، از شبهات حکمیه بیان بیرون، در شبهات موضوعیه، اگر در شبهات موضوعیه شبهه بدوی ها، در شبهه بدوی موضوعی یه شبهه تحریمی باشد، چه میگید؟ رفتین گوش بخرید از قصابه سوق مسلمی، رفتین شما گوش بخرید، آیا احتمال نمیدین این شق گوشتی که آویزون کرده میخواد برای شما بذارد تو ترازو این چه باشد؟ میته باشد؟ احتمال میدین یا نه؟ خب به این احتمال شبهه موضوعی است، به این احتمال اعتنا میکنید یا نه؟ هیچ اعتنایی نمیکنید. سوق مسلمین است، گوشتی که در سوق مسلمین عرضه بشد یعنی گوشت مزکاست، به این احتمال هیچ اعتنایی نمیکنید، گوشت رو میخریم و میریم. توجه کردید؟ خب در حالی که احتمال وجود دارد میته باشد، اگر میته باشد اون مفسده یه میته درش چیه؟ وجود دارد. اینا را اعتنا نمی کنید. پس همین که شما در شبهات موضوعیه، ولو شبهه موضوعیه تحریمیه باشد، اعتنا نمی کنید، توجه می کنید، این قاعده را جاری نمی کنید. اقوا شاهد است که این قاعده در شبهات جاری نمی شه. و میدونید که در شبهات موضوعی هم خلافی بین اصولی و اخباری چی؟ نیست. اخباریون هم در شبهات موضوعی براءت جاری میکنه. پس اینی که اصولی و اخباری هر دو اتفاق نظر دارن که در شبهات موضوعی براءت جاری میکنن، اقوا شاهد است که نه اصولی و نه اخباری اگر شما ضرر در این قاعده عقلی رو مفسده معنا کردید، اینا برای این کبرا صغرایی در شبهات نمی بینن، نه شبهات موضوعیه و نه شبهات حکمیه. معلوم شد؟ پس فزهر الهونا، شما در قاعده دفع ضرر محتمل واجب است عقلا، ضرر رو به هر معنایی بگیرید شبهات داخلش چی؟ نمیشه. ضرر رو به معنا عقاب اخروی بگیرید، ضرر رو به معنا ضرر دنیوی بگیرید، سومیش ضرر رو به معنا مفسده بگیرید. اگر ضرر رو به هر کدوم از این سه معنا که شما بگیرید ربطی نه به شبهات حکمیه پیدا میکنن و نه به شبهات موضوعیه. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این رو فراموش نکنید که عرض کردم، باز تکرار میکنم که بله از یادتون نره، این دو تا قاعده قبح عقاب بلا بیان و دفع ضرر محتمل واجب است. این دوتا قاعده دوتا موضوع دارد، دوتا مورد دارد، مورداش هیچ تشابهی به هم ندارن، هیچ خلطی به هم نمیشن. قبح عقاب بلا بیان موردش عبارت است از تکلیف قبح عقاب بلا بیان، تکلیف غیر واسه، تکلیفی که واصل نشده است قبه عقاب بلا بیان. دفع ضرر محتمل واجب است، اون چیه؟ او تکلیف واصل. خب تکلیف واصل با تکلیف غیر واصل مورد مشتبهی ندارد دیگه، تناقضه که یکیش تکلیف غیر واصل یکی تکلیف واصل. پس بنابراین این دوتا قاعده دو قاعده جدا هستن، موضوعش جدا هستن، هیچ ارتباطی هم این دوتا قاعده با هم ندارن. قبح عقاب بلا بیان رو جاری بکنید هر جا تکلیف واصل نشده است. بله تکلیف اگر واصل شد دفع ضرر محتمل واجب است میگیره، منتها تکلیف واصل. توجه کردید؟ خب پس معلوم شد آقای آخوند که فرمودن چرا شما از این ور قش میکنی، چرا میگوی در شبهات تحریمیه بیا قاعده دفع چه بفرمایید، قاعده این که قبح عقاب بلا بیان رو جاری کن، و قاعده قبح عقاب بلا بیان رو که جاری کردی دیگه موضوع نمیموند برای قاعده دفع ضرر محتمل واجب است. فرمودن چرا از این ور میای از اون ور بیا، بیا اول قاعده دفع ضرر محتمل بله لازم است اینو جاری کن، اینو که جاری کردی اون وقت این خودش میشه بیان، در نتیجه قاعده قوه قابل بیان جاری نمیشه. از ما ذکرنا معلوم شد این فرمایش آقای آخوند تموم نیست، اینجا جای جریان قاعده دفع ضرر محتمل عقلا واجب است نیست، چون مورد او منحصرا تکلیف واصله. حالا تکلیف واصل به نفسهی او به طریقهی او به وجوب احتیاط، توجه می فرماید؟ یعنی حالا خود شخص تکلیفم نباشد، طریق تکلیفم که واصل شده باشد، اونم مثل بفرمایید خودت اگر جعل احتیاطم کرده باشد اونم مثل تکلیف واصله. خیلی خواهد تکلیف واصل، لیکن کلام جاییست که تکلیف وصول پیدا نکرده، نه به نفسش، نه به طریقش، نه به ایجاب چی؟ احتیاط. خب اون میشه تکلیفی که به من نرسیده، تکلیفی که نرسیده جای جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان. پس این اشکال آقای آخوند از ما ذکرنا دفعش ظاهر شد، جای این دوتا قاعده هم انشاءالله روشن شد. پس بنابراین قاعده قبح عقاب بلا بیان دلیل عقلی براءت است. تا اینجا درست شد؟ خب حالا جهت سوم بحث، جهت سوم بحث این است که قاعده قبح عقاب بلا بیان با روایات احتیاط، روایاتی که ایجاب احتیاط میکند نسبت به اینا چیه؟ آیا میتواند قاعده قبح عقاب بلا بیان بایستد در مورد روایات احتیاط، علی فرضی که روایات ایجاب احتیاط تمام باشد، علی فرض تمامیتش میتواند قاعده قبح عقاب بلا بیان در مقابل روایات احتیاط ایستادگی کند و بگد نه من بازم میگم قبح عقاب بلا بیان است، یا این که نه در قاعده قبح عقاب بلا بیان در مقابل روایات احتیاط علی فرض تمامیتش مجبور است سر تسلیم فرود بیاره؟ بله میگم نه، در مقابل روایات احتیاط علی فرض تمامیتش که حالا تمام هست یا نه رو فیما بعد خواهیم، علی فرض تمامیتش قاعده قبح عقاب بلا بیان قدرت مقاومت نداره، چون ایجاب احتیاط خودش یه قسم چی؟ بیانه. توجه میکنه؟ ایجاب احتیاط خودش یه قسم بیانه است. وقتی شما به کسی میگون آقا لبنیات رو شما اجتناب کنید، خیلی خوب ایجاب احتیاط میکنید نسبت به لبنیات برای بیمار. خب فردا اگر آمد گفت که من مثلا شیر خوردم یا دوغ خوردم اینطور شدم، شما بهش میگون چی؟ دکتر بهش میگه من که بهت گفته بودم که آقا شما گفتی لبنیات، خب من یه لیوان دوغ خوردم. ایجاب احتیاط، من گفتم لبنیات مصرف نکن، دوغم داخله در لبنیاته. توجه میکنید وقتی شارع اقدس گفته در دما احتیاط واجب است، تموم شد دیگه. حالا این کسی کسی رو بکشد به اون وقت بگد که خب من نمیدونستم این محقون و دم است، فکر کردم محدور و دم است، این نمیدونستم و فکر کردم چی نیست؟ عذر نیست. توجه میفرمون؟ به من دستور قتل دادند. توجه میفرمایید؟ دستور قتل از مقام بالاتر صادر شد و من طبق مأمور بودم و دستور را اطاعت کردم، عذر نیست، حق نداری بکشی، قتل حق نداری انجام بدی، چون در دما ایجاب احتیاط شده است. توجه فرمودی؟ بنابراین لو ثبت کون اون بیچاره مقتول محقون و دم بوده است، هیچ عذری نداره. توجه میکنه؟ پس بنابراین قاعده قبح عقاب بلا بیان، اگر جایی روایات احتیاط تمام بشود، قاعده قبح عقاب بلا بیان در مقابل روایات احتیاط نمیتوند مقاومت کنه، چون روایات احتیاط خودش بیانون، وقتی شد خودش بیان دیگه قاعده موضوعش از بین میرود. ولذا قاعده قبح عقاب بلا بیان تمام است، لکن در مقابل روایات احتیاط قدرت مقاومت ندارد. باید ببینیم آیا روایات احتیاط تموم میشد یا نه. انشالله ادله براءت که تموم شد میریم سر ادله اخباری، این که ببینیم اونا چه میگن، روایات احتیاط رو بررسی میکنیم ببینیم آیا تمام میشد یا نه. این طلب شما تا بعد. اینم بفرمایید که چهارمین دلیل بر اصل براءت، تا حالا اونچه که بحث کرده ایم آیات، روایات، اجماع، حکم عقل، این چهار مورد را برای شما بحث کردیم که اینا دلالت میکند بفرمایید بر چی؟ بر براءت. حالا پنجمین دلیل، پنجمین دلیلی که بر براءت اقامه کرده ان استصحابه. این استصحاب میموند انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علیه و آله.